بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ اصول فقه، استاد حسینی نسب، مورخ 13 مرداد ماه 1399، مؤسس عالی فقه و اصول.
استاد فایلی داده سنم جلسه یه سه بومد رو نذاشتیم.
چرا؟
تو تا شکل گذاشت تو ایتا این پیش پیش
من تا پنجام دارم پس تو ایتا
نه این
نوشتار
یاد داشت دادم یاد داشت شما جلسه یه سه بومد رو نذاشتیم
از اون نوشتاری که خودتون دارید قبل از کلاس
خیلی
بیشتره یا
خودتون مقایسه کنید
مثلا ما چون می‌نویسیم
خب بعد نوشتتون رو با اون تطبیق بدید چجوریه خودتون تطبیق بدید یه دو جلسه تطبیق بدید خودتون دستتون بیاد خب بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در تاریخ اصول رسید به مدرسه جبل‌آمل البته عرض کردم خیلی هم مدرسه جبل‌آمل رو مدرسه جدایی حساب نمی کنن میگن این همون ادامه مدرسه هله است ولی مدرسه جدایی میگن فهمیدن تغییر جغرافیایی اتفاق افتاده یعنی بعد از فخرالمحققین شهید اول مرکزیت رو بر سمت دمشق بعد شایداش هم جبل‌آمل بودن دیگه جبل‌آمل شد مرکزیت ولی همون اندیش است ولی ما به نظر هم میاد بر اساس اون مبانی که شهید اول در مقدمه ذکرات تحت عنوان اشارات سبعه آورده درست ادامه اون شاید باشه ولی خب فرق میکنه اون جمع عقلگرایی که توی مدرسه هله بود در جبل‌آمل بیشتر میشه جنبه دور شدن از یعنی جنبه قاعده گرایی و تمسک به عمومات و قواعد که در مدرسه هله بود اینجا خیلی بیشتر میشه که حتی خبر واحدی ولو خبر واحد ثقه اگر مخالف قاعده ای بود که اون واحد حجت بود اینها قاعده رو حفظ میکنن خبر واحد رو تعویل میبردن یا طرح میکنن خب اینا دیگه تو هله اینجوری نبود مثلا ابن زیما خبر واحد حجت نمیدونن ولی نمیگم اگه حجتم بدونم باید طرحش کنم به خاطر مبارزه با قاعده ولی در قضیه شهید اول این هست و در حاشیه ذکر گفته و باز قضیه قاعده ملازمه و کل ما حکم به شر حکم به هل بگید عقل در این مدرسه جبل‌آمل بیشتر میشه از مدرسه هله حتی اونا هم داشتن کل ما حکم به شر حکم به لحب ولی اینا دیگه اهم میکنن از تاسیسی و امضایی و مولوی و ارشادی گستره وسیع میشه که حالا امروز هم قائل داره مثلا جوادی هم تو نوشتهاش همینو میگه ولی برای یه جریان متفاوتی میشه خب مدرسه جبل‌آمل در حقیقت متن مکتوبه یه دور اصولی نداشت تا صاحب معالم خود شهید که از فقهش میشد حدس بزنی ولی که دیگه در مقدمه ذکرا اینها رو گفته بود سید بدرالدین کرکی هم البته اومد و فاضل مقداد هم که شاگردش بود اونم که ننوشت سید بدرالدین کرکی که شاگرد فاضل مقداد بود یه العمدت الجلیه نوشت ولی اونم الان موجود نیست تازه شهید ثانی میگه ناتمام هم بوده اینم از این بعد نوبت رسید به اینا اینجوری بود نوشته ای که اینا نوشتن و بعدم دیگه جای تهذیب الوصول علامه جا افتاد دو تا کتاب بود یکی معالم الاصول بود و یکی هم زبدت الاصول بود معالم الاصول که مال همون صاحب معالمه زبدت الاصول مال شیخ بهایی این دوتا کتاب رو ما امروز معرفی میکنیم چون اینا بعدا کتابای درسی هم شدن و جایگزین تهذیب علامه شدن معالم نزدیک به 400 سال موند تا حدود 40 سال پیش معالم سر پا بود دیگه معالم
اواز
سال معالم پسر شهید ثانی چی؟ ببین معالم از حدود 1011 فوت سال معالمه قلوش 1000 نوشته تا 1400 که دیگه بعد اصول فقه مظفر میاد این درسی این از 1400 زریع عده 456 یا 57 تو نجف نوشته شده 693 تقریبا اینا دیگه کنار یعنی حدود 240 سال 245 سال زریع 20 سال زودتر نوشته شده در اینجا میشه 278 سال خود تهذیب الوصول علامه که 690 نوشته میشه تا هلوش 1000 هست، یعنی 312 سال. معالم از این جهات بیشتر بود. خب حالا اول من معالم و صاحب معالم رو بگم، بعد یه استراحت میدیم، بعد شیخ بهایی و زبدت الاصول رو میگم، چون این دوتا گفته بهش اون فردا دیگه میریم اون تقابل اخبارگری و اصولگری اون دوره رو میگیم و بعدش میریم سر بعد حالا دیگه بعد به ترتیب وحید بهبهانی و بعد الان یکی میخوام بگم قرن دهمه. صاحب معالم و شیخ بهایی هم همدورن، این هم تو ذهنتون باشه، اینا همدورن. صاحب معالم و شیخ بهایی همزمان هم، شیخ بهایی ایرانه، صاحب معالم لبنان فعلیه تو جبل آمان. صاحب معالم اسم اصلیش حسن ابن زین الدینه، زین الدین که اسم همون شهید ثانیه باباشه، اسم خودش حسنه، حسن ابن زین الدین. این با ایشون هم باز در سال 959 در روستای، در یکی از روستاهای جبل آمون، حالا من الان یادم نیست، جزوه اتحال نوشته باشم، تو یکی از روستاهای جبل آمون به دنیا میاد. بعد 7 سالش بوده که شهید ثانی به شهادت، چون شهادت شهید ثانی 966ه، شهادت شهید ثانی هم خیلی چیزه. شهید ثانی رم یه اشاره بکنم، شهید اول مفصل گفتم، حالا یه اشاره میکنم دیگه. شهید ثانی هم خلاصه سر همین قضای شیعه و سنی خلاصه میخواستن کارش به کشته رسید، اونم مثل شهید اول چیز بود، ولی دعوتش کردن گفتم بیا ایران، و محقق کرکی مهاجرت اول بود، حالا شاید خطر داشت. مهاجرت دوم پدر شیخ بهایی رفتن و همون دوره هم از شهید ثانی خواستن بیاد، منتها شهید ثانی گفت اگر من برم حوزه جبل آمل از هم میپاشه و اهل سنت این منطقه رو میگیرن و این حیفه، و نرفت، موند اونجا و آخرم جانش هم سر همین راه گذاشت. بعد نحوه شهادت جالبه، اینا دنبالش بودن، منتها تو خود جبل آمل نمیخواستن بگیرنش، سرش این بود که دیگه مثل دوره شهید اول نبود، اینا تعدادشون گسترش پیدا کرد، شیعیان در جنوب لبنان و قسمت‌هایی از دمشق زمان شهید اول، گفتم اینا کم بودن، پنهان بودن. حالا حزب الله هم در دوره شهید ثانی تعدادشون بیشتر شده بود، تو همون منطقه جبل آمل نمیخواستن کار کنن چون میدونستن درگیره. بعد این برنامه ایشونو، ایشون یک تو مسیر حجاج سیل اومده بود، چند وقت زودتر رفته اونجا سد بسازه، چون اون دوره مثلا حالا تخصصی نبود، مثلا دانشجو هم میخوندن. بعد یه طرحی داده بود که سد بسازن، بعد یه خودش رفته بود برای سرکشی که این سد ساخته بشه، و توی حالا یادم نیست کدوم یکی از این میقات ها میشده که سیل میومده، سد درم ساخت. بعد اینا همون موقع که سد داشت ساخته میشد آخراش بود، چون میدونن اون منطقه است، اومدن اونجا گرفتنش، بودا به این عنوان که ما ایشونو باید ببریم در عثمانی محاکمه بشه، سوار کشتیش کنیم بریم اونجا محاکمه بشه، نه به این عنوان کیرو شهید ثانی بود. ترکیه الان آره، ولی خب دیگه مثلا این کشور هم دستش بود، عثمانی هم سنی بودن دیگه، سنی های تندی هم بودن. بعد به این عنوان بردن در حالی که حکم اعدام داشتن، بعد توی همون کشتی حکم رو اجرا کردن، جنازه رو انداختن توی آب، تو وسط آب، یعنی بهشون گفتن این کارو بکنید که مثلا چیز نشه. بعد این جنازه تو آب بود، یک سری از اینایی که میرفتن برای ماهیگیری و صید دیده بودن از یه جا نور میاد، اینا فکر کردن یک کشتی حامل طلایی مرواریدی چیزی اونجا غرق شده که داره برق میزنه. بعد که رفته بودن یه جنازه بی سری پیدا شد اونجا، بعد گفتن چیکار کنم، گفتن یه جنازه معمولی نیست که نور میزنه و اینا، حتما یه جنازه مهمه دیگه. اینا میارن ساحل، وقتی میارن بعد میفهمن که حالا با حالا طولانی جنازش که این جنازه شهید ثانی بوده. خلاصه جنازه شهیدش هم اینطوریه، برای 966 شهید میشه، وقتی که شهید میشه پسرش که همین بعدا میشه صاحب معالم همین حسن، این 7 سالش بوده، 7 سالش بوده که این شهید شد. کشتار صلاح الدین ایوبی قبل از جریان شهید ثانیه، قبل از شهید ثانی، بعد از ببینید صلاح الدین ایوبی مال اواخر جنگ های صلیبیه، این جناب صاحب معالم اینا دوره صفویه هست، دیگه اون دوره جنگ های صلیبی تمام شده، دوره شاه عباس هست که عثمانیت هم هست اینا، ولی که دیگه صلاح‌الدین ایوبی گذشته. حالا تو تاریخ هست، ما نمیخوام تاریخ بگیم، میخوام اصول تاریخ و اصول بگیم. خلاصه حالا اینا گفتم اون گفتین این شهید صاحب اشاره کردم، این 7 سالش بوده. اینو برای چی دارم میگم؟ بعضی کتاب‌ها نوشتن شاگرد شهید ثانی پدرش بوده در اصول، این اصلا معنا نداره. ما 7 سالش بوده باهاش مرده، چطوری شاگردی پدر رو در علم اصول کرده؟ حالا بگو 4 5 سالگی هم درس شروع کرده باشه به اصول نمیرسه که، تا سواد مکتبی یاد بگیره و بعد ادبیات بخونه اینا طول می‌کشه. مثلا اینکه بعضی کتاب‌ها نوشتن اون شاگرد شهید ثانی، نه 7 سالش بوده بابا شهید شده. بعد یه خواهرزاده‌ای داره که اون میشه صاحب مدارک. اینا از اول با هم هم مباحثه بودن، از همون ساعت پایین هم مباحثه بودن. خواهرزاده شهید ثانی داره، یعنی شهید، آره خواهرزاده شهید ثانی بود. این خلاصه با اون هم بود. بعد اینا درس پدر شیخ بهایی میرفتن قبل از این که پدر مهاجرت کنه به ایران. شیخ بهایی با این صاحب معالم 6 سال اختلاف سنی دارن، شیخ بهایی 6 سال از این بزرگتره،
از این خواهرزاده،
نه از خود همین شیخ، از همین صاحب معالم 6 سال بزرگتره. بعد وقتی که یه چند سالی هم بیشتر نرفتن، وقتی که پدر شیخ بهایی مهاجرت میکنه به ایران، ظاهرا ادبیات اینا تمام شده بوده، دوره فقه و اصول بودن، میرن درس خود پدر صاحب مدارک که میشه داماد شهید ثانی. در حقیقت به این دوتا درس بودن، اینا هم مباحثه بودن، هم تو ادبیات هم بودن. بعد از این که اونجا هم تمام میکنن، دو حالت استادای دیگه هم میبینم، مثلا ملا عبدالله یزدی که حاشیه ملا عبدالله داره، این اون مقطع میاد جبل آمول، که میاد جبل آمول، بعد اینا هم پیش اون منطق و فلسفه خوندن، ملا عبدالله یزدی صاحب حاشیه ملا عبدالله، اینا هم هستن. بعد دیگه خلاصه به یه جا میرسن که خود همون خدمت شما عرض شود پدر صاحب مدارک سید علی ابن حسین موسوی، پدر صاحب مدارک، شوهر خواهر صاحب معالم، بهشون میگه که دیگه اینجا استاد برای شما نیست، شما اگر میخواید فقه و اصولتون رو کامل کنید برید پیش مقدس اردبیلی. مقدس اردبیل کجا بوده؟ نجف. حالا اینو فردا توضیح میدم که بعد از این که در جریان جبل آمل اصولیین و فقها یه گروه این طرفی میشن، خیلی عقلگرا، یعنی عقلگراشون قوی تر میشه، جریان نقلگرایی هم که بوده اون ور افراطی میشه که میشه اخباریین، یه گروه های از فقها این وسط بودن که میونداری میکردن، یعنی بین این دوتا جریان قرار میگرفتن و خلاصه جمع جور میکردن. آره اینا مثلا مقدس اردبیلی جز ایناست، علامه مجلسی جز ایناست، که اینا اخباری نبودن. این که بعضی میگن علامه مجلسی اخباری، اخباری اگه میگید به اون معنای اخباری قدیم که به شیخ صدوق میگید اشکال نداره، یعنی کسانی که استنادشون به اخبار زیاده، ولی اخباری به معنایی که مقابل اصولیه نه، اینا نبودن، که زوال رو قبول نداره، تقلید رو قبول نداره، رجال رو قبول نداره، عقل قطعی رو کلن قبول نداره، نه اینا اینجوری نبودن. مقدس هده جز اینجا. بعد اینا وقتی که این وسط دارا بودن، اینا دو حالت بودن، یه سری وسط دار بودن که هیچ طرف قبولشون نشتن، یه سری اینجوری بودن، مثل مثلا حالا بودن دیگه، حالا بخواییم مثال بزنیم، ولی بودن. یه سری های دیگه هم بودن که دو گروه، مثلا فاضل هندی، فاضل هندی بنده خدا با این کتاب ملایی هست، فقیه برجسته است، ولی که نه جریان اصولگرا که مثلا بهشون گفتن جریان عقلگرا میگفتن، نه اونا اینو قبول داشتن نه جریان اخباری، ولی بعضی ها بودن که هر دو طرف قبولشون داشتن. مقدس اردبیلی از این هست، یعنی هم جریان اصولی که گرایش ضد اخباری داره و هم جریان فقهی، نه هم فقیه نه همشون، همون مثلا هم فقهایی مثل شیخ حر عامل اینها اون گروه اینو قبول دارن، هم فقهایی مثل شیخ بهایی اینها مقدس اردبیلی رو قبول دارن. بعدن مجلسی پدر و پسر هم همینجور شدن، اونا هم در حقیقت مقبول دو گروه بودن. خلاصه بهش گفتم میخوای کامل کنی برو پیش مقدس اردبیلی. مقدس کجا بود؟ نجف. اینا مهاجرت کردن رفتن نجف سال 983، یعنی چند سالشون بوده؟ 24 سال. 24 سالشون بود. با همین اصلا کلا با هم از بعد تا آخر اینا آره رفتن نجف، یه چند وقت رفتن در نجف، علامه چیز مقدس اردبیلی درس خارج فقهی که میگفته بر اساس شرح ارشاد میگفته، یعنی ارشادی مال علامه هست، یه شرحی فخر المحققین داره، بعد خارجشو بر اساس اون میگفته، به ترتیب اون میگفته. اینا ببینن این خیلی طول میکشه، چون خیلی از بحثایی که تو این درس داره گفته میشه اینا بلدن، اینا درس اونجا رفته بودن. از اونورم در جبل آملم به اینا نیاز بود، به خاطر اینکه خب اینا مولای جبل آمل شده بودن دیگه، میخواستن بیان جای اون پدرانشون قرار بگیرن، سفر کردن. آره بعد رفتن پیش خدمت شما اشاد مقدس اردبیلی که ما یه سال درس اومدیم و چجوری ما اصلا به درد اینجا میخوریم یا نه. مقدس خیلی تشویقشون کرد. حتی جالبه که مقدس اردبیلی کتابی که میخواست بنویسه در همین یه شرحی میخواست بر ارشاد بنویسه، عبارتاشو داد به اینا، گوش شما این متن رو بخونید، نظری داشتید به من بدید. تا این حد یکی دیگه کتاب چی؟ نه یه شرح ارشاد خودش باید می‌نویسه. درس رو شرح ارشاد فخر المحققین بوده، در همون حین خودش یه شرح ارشاد هم می‌نویسه که الان موجوده. یا اون کتاب دیگه که الان هم موجوده که مفصله، یه دوره فقه چی اسمش؟ بگید مجرور فاطمه بوران باری کرده، یه دوره فقه، کتاب خیلی خوبی هم هست، آرای فقهی مقدس، اونم داشته می‌نوشته، بعضی قسمتاش در دست تألیف داشته، به اینا میگه شما عبارات رو ببینید. این معلومه، ولی اینا نه گرایش فقهای اصولی جبل آملی بودن، اینا جبل آملی ها میگفتن این به خاطر اوج علمیتشون بوده که مقدس اردبیلی اینا رو از همه شاگرداش بگید قوی تر میدونست، داده دست اینا. اخباری میگفتن نه، مقدس اردبیلی مال اردبیل و ترک بوده، عربیش خوب نبوده، اینا عرب مادرزاد بودن، از این جد داده بوده به اینا که عربیشو درست کنن. حالا والله العالم که برای چی داده بوده، ما که از قلب، ولی این مسلمه که خلاصه به اینا حتی نوشته هم میده. اونی که حسیه اینه که آقا این شعری رو که نوشته، مجموع الفائده رو که می‌نوشته به اینا میداده، میگفته بخونید هر چیزی به نظرتون میاد به من بدید. این ای حسیه. اما حالا برای چی داده بوده؟ میخواسته اینا عربیشو کنترل کنن چون عرب چیز بودن، یا میخواسته از جهت علمی بررسی بشه، یا هر دو بوده، یا اصلا چیز دیگه ای بوده، میخواسته مثلا به شما انگیزه بده. والله العالم
عرب بوده خب میشه که عربی دست میده.
آره اینا منم به نظرم نمیاد این باشه، چون مقدسه تو زمانی که بینم ده کلی سال تو نجف بوده. حالا به هر حال میخوام بگم این چیزا هست، ببین میخوام یه چیزی به درک کنید، این مسائلی که الان شما میبینید و تو همه حوزه الان هم هست، اینا تو تاریخ بوده. یعنی یه وقت اگه فردا هم به شما از این حرفا زدن خیلی تعجب نکنید، بدونید به صاحب معالم هم میگفتن، یا برعکسش اونور شماست، یعنی این مسائل بوده. حالا به هر حال بعد میگه نه شما، من کتاب به تو میدم. اینا میگن که ما چه کار کنیم حالا که شما زمانتون کمتر بشه. اینا پیشنهاد میدن، میگن شما موضوعی رو که قراره بگی، موضوع که معلومه، منابعی که از ما معرفی کن، ما خودمون میریم میخونیم. این هم یه فکر خوبیه. بعد میایم میگیم جاهایی رو که اشتباه داریم استخراج میکنیم به ما نشون بده، یعنی که بعد این میشه روش سامرایی. هنوز سامرایی نیست، سامرایی به کار نیست، سامرا بعد میرزای شیرازی میره سامرا، مرسه سامرا تشکیل میشه. اون روش عقبش اینجاست که خلاصه اینا به مقدس اردبیلی پیشنهاد میدن، میگم مثلا این موضوع فقهی معلومه، تو هم که روایت خودت میدونی چه روایتی رو میخوای بحث کنی، یا مثلا موافق که مخالف که، اینا رو به ما بگو، ما بریم مطالعه میکنیم، کار میکنیم، میایم ارائه میدیم، بعدش مثلا به ما بگو اینجاش اشتباه برداشت کردید، اینجاش درست نیست، اینجوری ما یاد بگیریم، سریعتر میشه. بنده خدا قبولم میکنه. خلاصه برای همین دو نفر یه وقت جدا قرار میده و خیلیه بالاخره که شانس نمونده، برای این دوتا جدا قرار میده، اینا یه مدت زیادی دیگه نمیمونن. ظاهرم طبق حالا نقل شده اینا 986 برمیگردن جبل آبادان. یعنی 3 سال بیشتر عراق نمیمونه. خود مقدس اردبیل 992 از دنیا رفته. این 6 سال بعد از اینا 986 برمیگردن جبل آمل و خلاصه تو این 3 سال اون چیز علمیشون رو بستن. اینم خلاصه آیارش بلد بودن قبلش، ولی اونی که میخواستن اینجا یاد بگیرن تو 3 سال به دست آوردن. بعد که برگشتن اونجا
به لبنان،
به آره جبل آمل منطقه جبل آمل، اون مردم جبل آمل اومدن از اینا تقلید کردن یاد بگیرید. بعد اینا گفتن ما مشروع نیست تقلید. چرا؟ چون مقدس اردبیلی از ما اعلمه، همه باید از مقدس اردبیلی تبعیت بکنیم. خیلی از اونا هم سختشون بود، ولی برای تا مقدس اردبیلی زنده بود این صاحب مدارک و صاحب معالم خلاصه کاری نکردن تا 992. بعد از 992 دیگه زعامت جبل آمل هم به صورت کامل در اختیار اینها قرار گرفت. خب این صاحب معالم، کتاب معالم دیروز هم عرض کردم، این نمیخواست کتاب اصول بنویسه، میخواست یه دوره فقه، یک فقه استدلالی بنویسه. بعد چون مبانی که اینا از همون نسل به نسل یاد گرفته بودن تو همون که در حقیقت ریشه تو شهید اول داشت، تو یه جای مشخصی نبود، اول اومد با یه مقدمه می نویسن یه اصول توش می نویسن که بعد این حرفایی هم که میخوام توی بعد تو فقه ازش استفاده کنم اینجا گفته باشم. و همین هم از که حالا یکی از ایرادای معالم برای متن درسی هم از همینجا درست میشه که اینا یه سری بحثا رو که مدرسه جبل آمل هیچ حرف خاصی اونجا بگید نداشت، اخباین هم اونجا حرفی نداشتن، اصلا تو کتاب نیاوردن، مثلا تو مباحث الفاظ. و یکی از ضعفایی که حالا معالم میخواد بشه کتاب درسی مشکل داره، مثلا ایرادی که به ذریعه میگرفتن که بعد عده رو نوشت، این یکی از ضعفاشه. به هر حال این مقدمه اینقدر طولانی شد که خودش شد یک کتاب به نام معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ولی این قرار بود یه مقدمه باشه که دیگه اسمش هم معروف شد معالم الاصول. خود این مقدمه که الان شد کتاب و بعدم همونطور که گفتم از هول و هوش خدمت شما شد حالا 1000 تا 1005 هجری که نوشته شد تا هول و هوش 1400 معالم کتاب درسی بود مطرح. تا خیلی از نسلهای قبل از ما مثلا استادای پیرمردی که ما کلاس داشتیم معالم می‌خوندن
500
سال بودن 500 که نه 400 تا دیگه الان 500 کاش چی می‌شوری از 1000 که 1000 تا 1005 که نوشته تا 1400 خورده 500 که نمیشه. تا 20 سال پیش که اصول فقه دیگه جا افتاد معالم هنوز بود. این کتاب تو برنامه است که شما اینو ببینید، یعنی تو برنامه که ما طراحی کردیم این کتابایی که درسی بودن مدت زیادی رو شما ببینید، بعد از تهذیب الوصول میایم سراغ معالم. ولی چون نمیدونم حالا چه برسید یا نرسید یه مختصری بگم، معالم یه مقدمه داره. بله ببینید یک حالت خاصی بود به تو این گروه ها، حالا اینو فردا توضیح میدم. اخباری ها اجازه نمیدادن که اکثریت شیعه مقلد اینا بشه، اینا هم نمیذاشتن مقلد اخباری ها بشه. لذا وقتی به اون وسط دارا می اومدن و مطلوب دو طرف بودن، مثل مرحوم علامه مجلسی، محمد تقی مجلسی، مقدس اردبیل، اینا زعیم می شدن. ولی وقتی که اون وسط دارا نبودن یا الان وسط طرف ما قبول نشدن، زعامت واحد تو شیعه وجود نداشت و درگیری ها بیشتر اون موقع می شد. چون وقتی اینا خودشون بودن اینا میونداری می کردن. مثلا در اصفهان یه سری مدرسه دست اخباریین بوده، یه سری مدرسه دست اصولیین، خلاصه اینا با هم بد بودن. ولی علامه مجلسی و قبلش هم مجلسی پدر جمع میکردن، نمیذاشتن درگیری بشه. دوباره اوج میگیره. آره اوج. ببینید دوره بود علامه هلی رو گفتم شد. علامه هلی از بعد فوت محقق که 676 تا فوت خودش که 726 50 سال مرجع منصر فرد شیعه بود. خیلیه، 17-18 سالش بوده میشه مرجع منصر فرد شیعه تا 67 سالگی که فوت کنه داشتیم. ولی خب گفتم بعد از شیخ طوسی افت کرد. آره. خب معالم در حقیقت مالو خودش هم یه مقدمه بود، یعنی یه مقدمه داره، دوتا مقصد داره، یه خاتمه داره کتابش. مقدمه و مقصد دوتا خاتمه. مقصد اولش خودش 12 تا فصل داره، مقصد دومش 9 تا فصل داره، یعنی یه مقدمه میشه با 21 فصل که اگر رسیدیم انشاءالله تقسیم کردیم اونم به همین ترتیب کار خواهید کرد. تو مقدمش راجع به این بحث کرده که فقه اشرف علومه و برترین علمه. ما تو کلاس‌های فلسفه که می‌رفتیم هر وقت این بحث‌های فلسفه علم و طبقه‌بندی علوم پیش می‌اومد، استادایی که داشتیم واقعا طلبه بودن می‌پریدن به این صاحب عالم. آره خیلی هم چیز میشن که چرا گفت، ولی برای ایشون دیدگاهش بوده، بوده اشرف علوم فقه. و اونی هم که تو روایت گفته خداشناسی، نه این خداشناسی که الان تو کلام یا توی فلسفه میگن، اون تفقه در محض خداشناسی است و اون تفقه هم از غیر فقیه سر نمیزنه. یعنی معتقد این که الان بعضی هم میگن که بعد اول فقیه باشه، این نگاه همون نگاه صاحب معالمه. صاحب معالم میگه بعد فقیه بشه، این اشرف علومه، بعد حالا با این نگاه حالا بره خداشناسی، بره روایت معاد، بره روایت مقاتل، این اون موقع قوی. و الا خب نه همه اینه نمیگه، ما که میگیم غیر اینه. حالا اگه از من میپرسی خب این یه دیدگاه است، ما خیلی مثل را فکر نمی کنیم، ما اینطوری نه این همین صاحب معالم همینه. خب نه همه نمیگن، الان هم اختلافیه، ما خودمون هم نظرمون این نیه. یعنی قالوست ببینید، ما در فقاهت ببین یه سری بحثا هست که این خب همه جا استفاده میشه، ولی ما در فقاهت، یعنی مثلا فرض کنید شما هر رشته ای از علوم اسلامی بری، بالاخره از این متن روان میخوای استظهار کنه دیگه. خب پس بحث مناشئ ظهور به دردت میخوره. یا مثلا رجال در حد تشخیص صدور خبر، اینا به درد همه میخوره. اما فقه و اصول که فقط اینا نیست که، مگه ما تو اصولمون اصول عملیه نداریم؟ مگه اصول عملیه برای ما خیلی مهمه دیگه؟ حالا اگه کسی به من بگه من از اصولانی هیچی بلد نیستم، من میپذیرم این مجتهده؟ هیچی بلد نیستم. ولی مثلا این بخواد بره بعدم فلسفه اسلامی، هیچی از اصول عملی استفاده میکنه، چون اصول عملی اساسا ناظر به کشف واقع بگید نیستن. اون علومی که به دنبال واقع نمایی و کشف واقع میرن کاری با اصول عملی ندارن. استصحاب کلی قسم سوم جاری بشه یا جاری نشه، این هیچ اتفاقی تو فلسفه میفته. ولی یه بحث‌های دیگه ای باز ما تو فقه و اصول داریم که اون بحثا رو اگه بلد نباشن تو جاهای دیگه نمیتونن بگید نظر. اینا که من خودم هم افسا مالی نبود، افسا مال هم بود که اول اشاره کردم، شما هم گفتی حالا چون یه جوری گفتی که انگار این همه میگن، من افتادم تو موضع نقد. حالا اشکال نداره. بله یه سری بحثا هستن که اینطوری نیست، مثل بحث حجیت ظهور، مثل بحث خود تشخیص ظهور، ظهور ادله، مثل بحث جایگاه دلیل عقلی در تعارضش با نقل. خب اینا یه بحثایی هست، بحثی از بحثای تعارض ادله، اینا مال فقه احکام نیست، همه جا استفاده میشه. لذا من قبول ندارم که صاحب معالم ازش همینه، صاحب معالم میگه اصلا ارزش توی عالم اسلامی به فقهش اول، اگه این فقیه نباشه این اصلا عالم اسلامی نیست. اما حالا بعد از اینکه فقیه شد، حالا یه کسی فقط طهارت، صلات، زکات، خمس، جهاد کار کرده، خب یکی مثلا رفته کلام هم کار کرده، تفسیر هم کار کرده، یکی رفته فلسفه کار کرده، اون چرا؟ اونو قائل بود. لذا میگم مثلا فقیه که تفسیر کرد کار کرده افضل از فقیه است که تمام عمرشو در فقه مصطلح صرف کرده. اما کسی فقیه نبود و میخواست تفسیر کنه، اینا اصلا قبولش نشد. الان هم این دیدگاه هست، حالا خاصی تو مقدمه صاحب معالم، خدا بیامرزه پدر بزرگ ما آقای قاضی‌زاده، ایشون هم مثلا یادم بچه ها مثلا تره ولد مثلا عراک برگزار کنند، چون میدونست منم اصلا به من زنگ میزد. حالا منم برام جالب بود که حتی خیلی قبل که من خبر بشم یا اصلا کلاس رسمی بشه ایشون میفهمید که قاضی همش کجاست، من زنگ میزد گفت برو اینا کیا میخوام بفرستن برای تدریس. بعد ما میرفتیم مثلا فلان، خب اینا فقهشون در چه ساعتی؟ حالا من بگو اگه فقه مثلا اینا نخونده مثلا این فقه بلد نیست، میگم من اجازه نمیدم طلبام برن درسی، طلبای مرس خودشا، میگم من اجازه. اینطوری بود خدا بیامرز. اما اگه بگم فقهش خوبه، میگم خب حالا بقیه‌اش چجوره، مثلا اگه خوبه یا متوسطه چجوره. مثلا آره بعد اول خلاصه فقه خوبی پرسید الان
نظر
آره همون دیدگاه سال الان مقدمه سال معلومه که بخوید دقیقاً همین
استاد نظر قاله به چه گذشته
مثلا داستان ناصرالدین همین اصلا خود اون معلمو درس میگرفتن همون اولش که شروع کردن میخوندن مثلا الان که شما کفایه درس میگیرید آره ولی من خودم نه من خودم دیدگاه من نیست البته اونم قبول ندارم که باز خیلی از استادای مثلا ما تو فلسفه اینا بودن میگفتن که نمیگه الان هم هستم مثلا میگن فلسفه شما امتحان بدید فقط مدرک رو بگیرید فقه اصول نیازی نیست مثلا همون فلسفه اسلامی نه اینم نمیشه چون بعد که میاد تو آیات و روایات نمیتونه اینا میگن خودشون چیکار میکنن مثلا کتاب های مطهر رو میدن های مصباح رو میدن اولا خب های مطهر مثلا اینا رو خوندن که میگن بعد مثلا زاویه نگاه مهمه شما از اون زاویه نگاه نکنید که اصلا خودت هم گردآوری می الان مثلا من هرمتیک کار کردم فرض کنم شما هم بیاید هرمتیک کار کنید خب آیه مطهری که رو هرمتیک کار نکرده از اون زاویه اصلا به این متن نگاه نکرده شما خودت باید بلد باشی از اون زاویه نگاه کنی مثلا حالا ما نظرمون اینه ولی اکثریت حرف ما رو نمیزنن ولی خب نزدن اکثریت ملاک نیست که ما حرف خودمون میزنیم بدون فقه نمیشه نظریه پرداز میشه نظریه پرداز شده میشه فیلسوف درجه یک هم شد ولی فیلسوف اسلامی نمیشه متکلم اسلامی نمیشه ولی اینی هم که حتما باید فقیه باشه نه اینجور هم نیست یه سری بحثایی هست تو اصول تو رجال اونم یه سری بحث هست تو فقه اینا رو اگر بلد باشه کارش پیش میاد یه سری مباحث کارکردشون فقط برای فقه و اصول مصطلح نیست هر شاخه از علوم اسلامی بری اصلا با اینا کار داری و اگر شما آره و اگر اینا رو بلد نباشید نمیتونید اما این نیست که هر چی تو اصول فقه اینطوری باشه این خبرا نیست
درسته که اصول عملی مباحث اصول عملی خونده میشه به این مباحث مرتبطه
ببین مرتبطه ولی او نیاز نداره او همون ریشه هاش از ظواهر بخونه کارش پیش میره درسته که بعد شما وقتی ما لا تنقض الیقین به شک و معنا کنی استظهار داری میکنی و قواعد ظهور رو داری به کار میگیری ولی اگه همون قواعد ظهور رو تو همون بحث های ظواهر خوب یاد گرفته باشی چهار تا مثال هم تمرین کرده باشه که بتونه اجرا کنه اجرا مهمه این کارش اونجا پیش میره ولو اصلا هیچی هم راجع به لاتنقض بگو
این مثالی که میفرمایید جزئی هست این ها یک جای مشخص نیست
خب بله اینا روندی است که
باید کلا مشخص بشه
این نه این روندی است که خب باید درست بشه یعنی بعد شما بیاید یعنی بعدها بعد اتفاق بیفته یعنی چی؟ خب نظام آموزشی برو عوض کن یعنی طرف باید 12 سال بره خارج فقه اصول بخونه که مثلا با 4 سالش بدن کار داره خب باید 8 سال عمره این بابا چی میشه این مثلا؟ همینه دیگه یعنی چی هم نکنه؟ نباید اینجور باشه خب اون مشکل مال نظام آموزشی ببین ما یه سری متونی داریم تو فقه اصول که برای اونا که میخوام فقیه بشن نوشته شده بعدم خارج فقه اونم رو همون سیستم میگیم خب بچ این هست این حرف درسته ولی کن این که خب حالا که اینجوریه پس همه باید بیان یه دور خارج ما شرکت کنن این حرف منطقی نیست خب هر کی اون چیزی که لازم داره باید شرکت کنه دلن همه رو شرکت کنه که منتها این تو نظام آموزشی باید اتفاق بیفته یعنی باید یه سری بحث از اصول جدا بشه بعد بگن آقا اینا که میخوان برن تفسیر مثلا میگن اینو اینقدر اصول بخونن این بحثا رو بخونن اونا که میخوان برن کلام مثلا اینا رو بخونن اونا که میخوان برن فلسفه اینا رو بخونن اونا که میخوان برن فقه و اصول اینا رو بخونه استاد
که نظرشون چیه در رابطه
با بحث ادبیات رجال مثلا نظرشون چیه مثلا من نظرم همین داره یعنی اونایی که ما فکر میکنن همین اونجا هم که چی اونجا هم همین بابا مدرس افغانی ادیب نیشابوری تو همین اخیر اینا هم که دیدگاهشون همین بود وقتی میخواستن فضل خودشون رو معرفی کنن بوده ما فقیهی هستیم که ادبیات میگیم این فضلش خود مدرس تو نوارش میگه دیگه میگه منو با نمیدونم فلان فلانا یه جا حساب نکنید اینا هنوز هیچی بلد نیستن من خودم مجتهدم حالا مجتهدی هستم که ادبیاتم میگم ادیب نیشابوری هم داره این خراسانیه که شاید ازش فوت کرد آوجد اونم میگه من نمیدونم واقعا فقیه بودن یا نه من چه میدونم فقیه بودن یا نبودن ولی خودشون اینجوری میگن
یعنی موثره هست استاد
خودشون فکر میکنم ببینید نگاه رو که میده حالا اینو که میرب نمیگه یعنی وقتی که من مثلا خودم میدونم بعدن تو فقه و اصول میخواد اتخاذ مبنا کنه این بحث ادبیاتی اونجا منشأ اثر میشه یا فردا تو مد کفایه میره کار میکنه این ادبیات گیر میکنه، خب روی این قاعده حساب باز میکنه. من نحوه تدریس هم مطابق میشه، اینو من منکرش نیستم. به هر حال حالا خوشتون بیاد خوشتون نه، تاریخ دیگه، بالاخره صاحب معالم اینجوری فکر میکنه. حالا شما ظاهرا اکثرتون موافق صاحب معالم بودید، حالا طوری نیه اشکال نداره، حالا موافق باشید. مگه چیزیه؟ مگه مثلا من پیغمبر خودم که نظر من با شما قبول داشته باشید؟ خود درست میگی، ولی خب این آقا ببین علامه هلی هم که اومد جایگزین قرار داد جا ذریعه عده، یه عقبه 200 ساله انتقادی اومد تا رسید به علامه هلی. حالا دیگه تا رسید یه دفعه که نمیاد همه چی درست بشه. خب بلا تو مقدمش اینو میگه که فقه ارزنده ترین علمه، گنج اصلی اینه. اگر کسی عمرشو تو علوم دیگه بذاره فقه رو رها کنه، این ضرر کرده. و اگر کسی هم میخواد تو علوم دیگر اسلامی به جایی برسه، اول باید فقیه باشه. این دیدگاهشو تو مقدمه میگه. حالا کسی هم خواست تو همون مقدمه معالم ببینه، حالا الان هم طرفدارایی داره. حالا ولی ما فلسفه رو که میرفتیم اسلامو خیلی مخالفه این بودن، خودشون هم فقه خیلی بلد نبودن، درست نبودن. ولی خب به هر حال دید این مقدمش. حالا ما خودم که گفتم منم با ایشون موافق نیستم، ولی نظر صاحب معالم
میشه. استاد مشکل اینه که فرد ما کلام فقیه هستن تو مثلا معارف دینی که وارد میشن، مثلا
خب اون کار نکرد. ببین دو تا بحثه، یه بحث اینه که شما فقه بلدی یا بلد نیستی، حالا از نظر صاحب معالم. دومی که حالا بعد از گفت تفقه هم یاد گرفتی، خود برید اطلاعات اون رشته رو بفهمی، ادبیات اون رشته رو بدانی.
50 ساله شده
خود دیگه. حالا اونم یه مسئله دیگه یه که اینم باید دوباره درست بشه. و الا ما یه استاد من داشتم و میشناسم در فقه و اصول، ملا فوق العاده ملا. من بارا بهش گفتم که شما میخوای به خودت هم رحم کنی، آشپم دوسینو نگو اصلا، چون وقت اصلا بلد نیستی، بعد معنا میکنی. چهار نفر آدم فلسفه بلدن میان میخونن، خب همینا که میخونن اصلا آره میخندن، حق هم دارن بخندن. چی میگی تو؟ نگو اصلا. بله اونی که تو معنا میکنی بعد درست نقل میکنی، ولی اصلا اون نیست. آره اصلا چیزهای عجیب غریبی حالا دیگه هستن دیگه، این هستن، اینجوری هستن. و به قول شما فقه اصول رو که میخونن بعد فکر کنن خب تو همه چی هم میتونن نظر، اون اطلاعات خامش باید باشه. حتی خود اینم که صاحب معالم بگی دیگه اینجوری نیست دیگه، فقیه بشه بعد بره تو اون رشته کار کنه. نمیگه که هم فقیه شدی دیگه حالا تموم شد رفت. حالا ولی ما اونم نمیگیم، ولی اینم اینجوری. برای این تو مقدمه‌شه، کسی خواست بره ببینه. در مقصد اول کتاب راجع به شرافت و فضیلت علم و مبادی علم فقه و نه که بخواسته برای فقه هم بنویسه، تعریف فقه و تعریف اصول و مبادیش، خودم اون مبادی رؤوس ثمانیه میگیم تو منطق، آره هم. میگه که خیلی هم جالبه که نگاهش به رؤوس ثمانیه عین حاشیه ملا عبدالله، یعنی آدم قشنگ میفهمه و این شاگرد اونه بوده، این تأثیر گذاری رو آدم قشنگ میبینه. کل نگاه سایری اینی که قدیمی ها میگفتن معالم میخواستن بودن حاشیه بخونید، نه المنطق راست میگفتن، چون المنطق بحث منطقیش با معالم هم خونه، ولی حاشیه هم خونه، چون هماهنگی با همه، با همون دیدگاه نمیسته. برحال این هم توی مقصد اوله. مقصد دوم یه سری مباحث الفاظ داره، ولی همه مباحث الفاظ نداره ها. اون مباحث الفاظ رو که یا خود جبل آمولی ها توش حرف داشتن یا اخباریین توش بگید حرف داشتن، اونا رو بحث کرده. اختلاف بیشتر نظر به همین خودشون و اخبارین داره، اما یه سری مباحث الفاظ رو بحث نکرده که بعداً هدایت المسترشدین رو که می نویسن، بعد مرحوم اصفهانی که هدایت المسترشدین رو تو مقدمه‌اش می نویسه، من این کتاب برای این نوشتم، میگم خیلی از مباحث الفاظ رو طلبا لازم دارن، الان معالم هم شده متن درسی و این بحث ها اصلا اینجا نیامده، لذا اینا رو تو هدایت المسترشدین آورده. به هر حال اینجا اوامر هست، نواهی هست، عام و خاص، مطلق مقید، مجمل و مبین، اخبار، نسخ، حالا بعد اگه تقسیم که اینا یکی کار میکنه، قیاس، استصحاب، اجتهاد و تقلید، بعدم تعادل تراجی. نکته هایی که الان چند تا از اقوال خاصش رو بگم، یکی اینکه در استعمال لفظ در بیش از یک معنا، اینو آخوند هم در کفایه ازش نقل کرده، تفصیل میده بین مفرد با مثنا و جمع. میگه در یادتونه که این هم یکی از بحثا دعوایی بود، مثلا سید مرتضی میگه ممکنه واقعا شده، یادتونه اینجوری میگفت، یه سری هم گفتن محاله، اینشون تفصیل میده بین مفرد با مثنا و جمع. این تفصیل مال به این شکل، حالا میگم تفصیلش چیه، شیخ طوسی تا اونجا که من یادمه این نیست، ببین تفصیلش اینجوریه، میگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا در مفرد حقیقتا محاله ولی مجازی ممکنه، در مثنا و جمع استعمال لفظ در بیش از یک معنا به صورت حقیقی هم ممکنه. این رو من یادم نمیاد عده گفته باشه، ولی چون شما تازه دید اگر باشه خب حرف شما مقدم تو ذهن من که اینو اولش نه. بله در مفرد میگه که مجازی، در مثنا و جمع میگه حقیقی. این یه نکته است. بعد توی قضیه ظهور امر در وجوب میگه من قبول دارم که امر ظهور در وجوب داشته و منشأ ظهورش هم وضع بوده، وضعی هم میدونه، ولی اونقدر استعمال امر در استحباب در خدمت شما عرض شود روایات و آیات زیاده که این الان مجاز مشهور استحباب و لذا اگر ما بخوایم حمله بر وجوب کنیم قرینه میخواد. دقت کنید تو شما چی؟ ظهور اولیه امر در وجوب رو قبول داره، اما امری که دیگه در آیات و روایات بیاد ظهورش در وجوب باشه اینو نمیپذیره، چون میگه استعمالش در استحباب اونقدر زیاد شده که دیگه استحباب شده مجاز مشهور.
این قید نمیشه
حالا اینا دیگه میشه نقد، ولی برای دیدگاه سام اینا را ما توی اوامر هم امسال میرسیم دیگه، پارسال تا اول اوامر اومدیم، امسال تو تعمیدی اوامر رو میگیم، اینجا نقده اونم میگیم. مشتق رو گفتم، نه مشتق رو تا بساط ترکیب گفتم، اصل بساط ترکیب هم گفتم، بعد یه سری بحث های دیگه داره آخون، نه منطق و فلسفه است، اونا رو اگه بخوام بگم دیگه الان صوت جدا میذاریم، درسشون از اوامر شروع میکنیم دیگه، اونا رو نمیگیم. ارشد اینم یه نکته داره. بعد تو بحث خبر واحد یه دیدگاهی جبل آمونیا دارن، اونم شهید نداره از محقق کرکی به بعد، مطمئن محقق کرکی خب اصول ازش نداریم، تو فقهش میبینیم، صاحب معالم میاد تو اصول مستند میکنه و اون این که در خبر واحد امامی بودن راوی رو شرط میدونه، میگن خبر واحد در صورتی حجت میشه که راوی یا ثقه باشه یا ممدوح ولی امامی هم باید باشه، به همین جد خبر موثق رو نمیپذیرن، خبر واحد صحیح رو حجت میدونن و خبر واحد حسن رو. دقت کردی؟ چی؟ نه نه موسوس صدوری نیستن، ثقه نه، امامی ثقه که میشه اون عادل و امامی ممدوح که میشه حسن، این دوتا رو حجت میدونه و این اشتراط امامی در اعتبار خبر رو محقق کرکی داره ولی تو اصولش نیامده، اما بعد دیگه اینجا میاد تو اصول مستدل میشه و منقه میشه، ولی از کرکی به این ور
خیلی زیر.
آره آیا احمد شارودی هم موقع که ما درسش میرفتیم اول میخواست همین رو قائل بشه، خیلی میل داشت که یه جوری اینو اثبات کنه، یادمه که نتونست ولی خیلی علاقه داشت اینو اثبات بشه. حالا دیگه ما هم بی تأثیر نبودیم، ولی خودش یه قبول نداره که کار ما نشد. آره نه حالا اون دور که نشد دوره بعدی تونسته باشه، ولی امامی رو خلاصه صاحب معالم شرط میکنه و خب خیلی فرق میکنه، یعنی خیلی از روایات سنی رو کنار باید برن دیگه. بعد رو همین حسابه که بعد اینا تلاش میکردن که میگن سکونی شیعه بوده، چون میخواستن روایات سکونی کنار نره، بعد سکونی هم معروف بود سنی بودنش، دیگه تو این فضا وارد شدن که سکونی شیعه بوده، نمیدونم کیک شیعه بوده، اینا سنی نبودن، تقیه میکردن. آره که تو رجال هم بحثاش هست. خب اینم یکی از ما نقاط ضعف این کتاب هم بگم که حالا گفتم معالمو، نقاط ضعفی که داره خدمت شما عرض شد، یکی اینه که گفتم مباحث الفاظش کامل نیست، خاتمش تعال ترجم. یه ایراده این کتاب اینه که مباحث الفاظش کامل نیست، اینو گفتم. ناظر به اخباریا چی گفتن، خودشون چی میگن. اگه یه جای اخباریا و خودشون اختلافی نداشتن بحثو نیاورده و این کتابو ناقص کرده. تو البته این با هدایت المسترشدین جبران میشه، متأکد کسی حوصله هدایت المسترشدین رو داشته باشه، خیلی مفصله. چی؟ آره متأکد ذریعه رو نظر خودش متمرکزه. این جوالامولی ها و اخباری ها، یعنی اون دو قطب، این یه ایرادشه. تو اصول عملیه بحث براءت و احتیاط رو اصلا مستقل بحث نکرده و لذا این دوتا خیلی کم، براءت و احتیاطش خیلی کوتاه. اونه هم که بحث کرده فقط در همین حده که اخباریین که در شبهات حکمی تحریمی غالب براءت بودن اشتباه گفتن، براءت شد در همین حد بحث. احتیاط هم این که اخبارین تو احتیاط غالب وجوب مولوی بودن اشتباهه، وجوبش وجوب ارشادیه. تو همین مقدار بحث کرده، خب این خیلی کمه، مثلا بحث براءت و احتیاطش خیلی کمه.
جاش بوده که چون با اخبار
در همین قدشو بحث کرده، مثلا براءت در شبه موضوعیه چون اختلاف نبوده بحث نکرده، چون اختلاف نبوده چیزه. ولی براءت رو در همین حد که نزاع اخبار بود، احتیاطش هم در همون حد. اینا مستقل هم مطرح نشدن، در ذیل گفته. ایراد سوم اینه که استصحابش خیلی کمه، بحث استصحابش خیلی کمه. اونم بیشتر ناظر به اینه که اخبارین استصحابو در شبهات حکمیه منکر بودن و این میخواد بگه حرف اخبارین غلطه. خیلی هم معلوم نشه نظر خودش بالاخره توی استصحاب بگید چی چیه، استصحابش هم کمه. بعد تعادل تراجی که یکی از مهمترین و پرکاربردترین بحث اصولی هست، در معالم بسیار مختصره. این هم بازی اشکال دیگه این کتاب، خیلی مختصر. ببین بحثای مثلا خدمت شما شد، بحثای تمسک به عام عموما، ظهورات قرآنی، ظواهر قرآن رو خیلی مفصل بحث کرده. ولی مثلا این بحث تعادل تراجیش خیلی کوتاهه. این هم یه ضعفش. یه ضعف دیگه که این از معالم شروع شد بعد اپیدمی شد تو حوزه، یعنی تو قبلی هم بودا، عملا تو همین سید مرتضی هم هست، تو این هم هست، ولی دیگه از معالم باب شد و همین هنوز هم هست تو کتاب های حالا دیگه هم به های نامی دارید می نویسید، خود عوض میشه. این یه نمیدونم چه رسمی داره که وقتی که میخواد قولی رو نقل کنه، قال نافون، قال مثبتون، قال قامون، قال آخرون، قال الاولون، قال جماعتون، اک بعض الاصولیون، اصلا ببینید کیان. لذا شما میخواید بعض این کتاب برید تحقیق کنی، اصلا نمیدونی باید کجا رو برید ببینی. این ایراده، این چیز خوبی نیست. کتاب باید یه مطلبی رو شما یاد بده، بعد اون گلوگاه های بحث رو به شما ارجاع بده که کسی خواست بره بعد کار کنه بدونه بره کجا. قال آخرون خب کیا؟ این بعد الان اسمش معلوم باشه که بعد من کتاب کی رو برم ببینم؟ چی؟ حالا من نمیگم صاحب معالم اهل فرار بوده، حالا میگن انگیزه های اخلاقی داشت، مثلا جایی که میخواد رد کنه میگه، حالا هرچی بوده باشه از نظر علمی این چیز خوبی نیست، شاگرد نمیفهمه که این منظورش کیا. این هم یه ایرادیست که هست. فقط چند نفر رو نظر داره که حتما آرایشون رو بگه، جایی که قبول نداره یا میخواد دفاع کنه. اینا هم یه نفرات مشخصی هست، سید مرتضی، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، این پنج هست که اگه شما ببینید قشنگ سیر جبل آمل رو میبینید. حالا شیخ خب تذکرش بوده، اصلش رو نداشته، خلاصش نداشته. سید مرتضی، بعد شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، این پنج نفر رو خیلی دقت داره رو حرفاشون و سعی میکنه، خیلی هم ناظره. و یه چیزی هم بهتون بگم، اگه این پنج تا یکیشون مخالف باشه ادعای اجماع نمیکنه. حالا نمیخوام بگم مثل نظر ما، ولی بالاخره یه شباهتایی میده.
استادم مثل شما.
آره ما که خیلی آره، ولی یه شباهت هایی میده. این پنج تا البته ما افرادی که بودیم اینا نبود، بودیم شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، محقق هندی. ما اینا رو میگفتیم چیز محقق هندی، نه محقق، ما برای ما میشه محقق هندی. آیه مروی میگفت علامه هندی محقق. این پنج تا، ولی خب ایشون اگه یکی از اینا مخالف باشه ادعای اجماع نمی‌کنه مگر اینکه عبارت رو تعویل ببره. چی؟ اینا میان از فقهش، اینا ببینید اینا سینه به سینه یاد میگرفتن، یعنی اصلا روال از استاد به استاد بوده دیگه. اینا از جبل آمولیا درس گرفته بودن، بعدم گفتم مقدس اردبیل رو دیدن. این جبل آمولیا هم چه نسل به نسل میرسه تا میرسه به شهید اول. خودم گفتم سر تاریخشون. اینا خلاصه ضعفای این کتابه، ولی به هر حال این کتاب کتاب درسی میشه و تاثیرگذار هم میشه و مثل همه کتاب‌های درسی که در مدت‌های زیادی میمونن و حاشیه‌ها و شرح‌های قوی پیدا می‌کنن، اینم حاشیه‌ها و شرح‌های قوی داره. دو تا حاشیه، سه تا مهم داره. یکی هدایت المسترشدینه که خب واقعاً شرح قویه، شرح ملاییه، یعنی خیلی به درد می‌خوره، قویه، واقعاً قویه، و به خصوص مباحث الفاظ هدایت المسترشدینه. نه که از اول تو مقدمه‌اش هم میگه من در این مباحث الفاظ رو ناقص گفته و لازمه گفته بشه. مباحث الفاظ هدایت المسترشدین فوق العاده است. شرح معالمه هدایت المسترشدین، حاشیه و شرح معالم. یه کتاب دیگه هم که حاشیه‌ای داره که باز مهمه، حاشیه سلطان العلماء، که اینا خب مثلا یه سری بحثا رو عوض کرد، مثلا بحث تعبدی و توسلی دیگه اینا رو تو کفایه یاد گرفتید. تا قبل از سلطان العلماء یه جور بود، از سلطان العلماء یه دفعه روند چی شد؟ عوض شد. حالا از کجا عوض شد؟ از همین حاشیه سلطان العلماء بر معالم در بحث تعبدی و توسلی، یعنی منبع اصلی اونجاست. سلطان العلماء شاگرد شیخ بهایی بوده، حالا دارم بعد میگم. بله، سلطان العلماء هم یه حاشیه است. یه حاشیه دیگه هم داره که در حقیقت رد معالمه، که مال یه شخصی است به نام عبداللطیف، عبداللطیف نامیست، عبداللطیف ابن شیخ علی، که اینم از شاگردهای شیخ بهایی، و اونجا هر جا حرف صاحب معالم با شیخ بهایی فرق میکنه میاره و رد میکنه، یعنی میگه شیخ بهایی درست گفته، این اشتباه گفته. مخصوصا یکی از جایی که خیلی داره که اصلا مثلا جداگانه هم نوشته چاپ شده، کتاب الرد و علی صاحب المعالم فل اجتهاد و تقلید، اصلا بخش اجتهاد تقلید جداگانه هم ردیه زده که اون هم مهمه. اینا شاگردا شیخ بهایی بودن همشون.
استاد دارم مراجعه به کتاب معالم
بود، قسمتش خوب، خود معالم همین جایی که نکته های خاصشو گفتم اونجا خوب، مثلا استعمال افسر من بیشتر معنا، بحث ظهور اوامر در وجوب، اینا بحثایی که خوب گفته. حالا سلیقه است، شما چیز دیگر بگید. این صاحب معالم بحثش تام روشنه. هم زمان با صاحب معالم ما یه نفر دیگر هم داریم که اونم خیلی مهمه و هر چند کتابش درسی میشه ولی 300 سال 400 سال نمیمونه، اما تاثیرگذاریش به لحاظ پرورش شاگردایی که میده بیشتر از صاحب معالم. صاحب معالم شاگردای قوی آنچنانی نداره، ریشه‌اش هم اینه که اینا تو محور قرار نمیگه. جبل آمل درسته مرکز علمی بوده، ولی مرکزیتی که اصل طلاب بودن در اون دوره نجف بوده و اصفهان. قوم هم کمتر از اصفهان بوده تو دوره اینا، اصفهان مهمتر بوده. خب اینا بودن و اینا تو مرکز نبودن. مثلا شاهدای ممتاز اونقدر نه که شاهد نداره، شاهدای برجسته نداره، ولی شیخ بهایی نه، شیخ بهایی شاهدای مهمی داره و مبانی اصولیش هم از اون جهات تاثیر گذاره. شیخ بهایی خب خدمت شما عرض شود که یکم زینهاشو بگم دیگه نمیرسه، 10 دقیقه رو بگم که دیگه بریم. شیخ بهایی متولد بعلبک 953، گفتم 6 سال از چیز بزرگتر دیگه از صاحب معالم، 953 در بعلبک لبنان به دنیا میاد، که الان هم بعلبک هستش در جنوب لبنان، در اونجا به دنیا میاد. بعد 3 تا مهاجرت هست از جبل آمل به ایران که حالا اینا تو تاریخ خیلی مهمه و تو تاریخ تشیع در ایران. مهاجرت اول که محقق کرکینا اومدن، شاه طهماسب صفویه که خودش هم نامه‌نگاری‌های شاه طهماسب اینا معروفه، یه سری کتاب هست اصلا همینا رو بحث کردن، مهاجرت علمای جبل آمل به ایران، خودش از کتاب نوشتن، کتابای قشنگی و اینا، خاطراتی که دارن، اتفاقاتی که میفته، وضعیت ایران در زمان ورود، اینا رو بخونید. مثلا بعضیا چرت میگن، میگن تشیع با صفویه اومده. خب بی خود میگن، الان همین تو مهاجرتایی که اینا میگن، میگن فلان منطقه رفتیم حوزه داشت، مثلا عالم شیعی داشت، نمیدونم ما اومدیم گسترشش داد. مثلا قم که میان در قم داره چیز میگه اینو، یادم کدوماشون که میگه قم که اومدن در کنار حرم مدرسه ای بود که میشه همین فیضیه فعلی، طلبه ها تحصیل میکردن. یه جای دیگه بعد من پرسیدم، گفتن اینجا مدرسه است، بعد گفتن اینجا امام رضا اومده آب خورده، بعد من به اونا گفتم که به نظر من امام رضا اصلا از قم رد نشده، بعد بحثمون شد با قمیا سر این قضیه، من میگفتم این جهلیه اینجا نیومده. همین مدرسه رضویه الان هست تو قمیا معروفه. یعنی اینا قبل از ورود صفویه به قبل از اینا بودن، ولی بعد میگه که مثلا ما در کنار همون جایی که فیضیه بود مدرسه دیگه‌ای هست که میشه دارالشفای فعلی. اینا رو دیگه اگه خواستید دقیق بدونید بعد اینا رو بخونید که اینا مهاجرت هایی که به ایران داشتن حرف میزدن. بله بله، الان فردا اگه یادم بیاد کتابش میبرم، هجرت علمای جبل آمل به ایران، یه بنده خدای تحقیق کرده خوبم نوشته، اسناد خوب تاریخی هم آورده، هر سه مهاجرت رو داره، مهاجرت اول و اسناد هم آورده، متن نامه‌هایی که شاه طهماسب نوشت به محقق کرکی، جوابایی که محقق کرکی داد، بعد مهاجرت دوم که پدر شیخ وای اومد، بعد پدر شیخ وای بعد با سفه خود به هم بعد قرار کرد رفت بحرین، اینا دیگه الان اونجا داره. بعد مهاجرت سوم که صاحب وسائل نا اومدن، مهاجرت اول محقق کرکی نا اومدن دوره شاه طهماسب اول صفوی است، مهاجرت دوم خدمت شما عرض شود که چیز اومدن، این پدر شیخ بهایی نا اومدن که خود شیخ بهایی هم تا مهاجرت دوم میاد ولی سنی نداشته. مهاجرت سوم مهاجرت چیزه صاحب وسائل شیخ الرامل اینا. حالا شیخ الرامل قشنگ ها شاگرد صاحب معالم بوده، بعد اخباری میشه، ولی کن وقتی با بعد حالا اخباری فردا توضیح میدم چجوری معتدل میشن، یه گروهی میان تو اخباری این که یه سری از اصول رو شاگردی کرده بودن، بعد اینا در مقابل جریان تند اخباریگری میستن، میگن مثل همیشون، میگن الان اینجور هم که شما میگید نیست، و بعد اینا میان یواش یواش در اون قدرت اخباری، یعنی بزرگان اخباری میشن و باعث میشه که اخباری از اون حالت افراطی به حالت اعتدال بیان، که دیگه مثلا تو محدث بهرانی کاملا جریان اعتدال تو اخبارگری روشن میشه، که حالا این رو فردا توضیح میدم. به هر حال اینم داشته باشید برای فردا که واسه شیخ الرامولی درس صاحب معالم رفته بودن. بعد شیخ بهایی تو این مهاجرت دوم میاد ایران، میاد ایران و تحصیلاتش رو توی ایران ادامه میده. بعد یک استعداد عجیبی شیخ بهایی داشته، یعنی میگفتن مطلب رو با یک بار یاد میگرفته و به لوازم منتقل میشده و در تمام علوم زمان خودش هم سلامت بوده. کی بوده بهش میگفته که تو عرب رو از عربها یاد گرفتی، زرنگی رو از اصفهانی ها، اینا بعد میان اصفهان، مدتی اصفهان بودن، زرنگی رو از اصفهانی، آدم زیرکی هم بوده. همین باعث میشه که بعد شیخ علی افشارنامی بوده از دنیا میره، شیخ سه تا منصب داشتن توی صفویه، یکیش منصب شیخ الاسلامی بوده، منصب شیخ الاسلامی رو میدن به شیخ بهایی و این میشه شیخ الاسلام. بعد وقتی میشه شیخ الاسلام کارهای بزرگی میکنه، یعنی امکان، ببینید امکانات دست آدم صاحب فکر قرار بگیره، حتی اون صاحب فکری که کار اجتماعی هم بلد باشه، نه اینکه کتابخونه ای باشه، این کارهای بزرگ میکنه و کارهای بزرگی میکنه، خیلیش هم خودش نیست. مثلا خیلی ها گفتن اگر شیخ بهایی نبود این معماری هایی که زمان شاه عباس تو اصفهان انجام شد اینا شکل نمیگیره. حالا نه اینکه خودش رفته مثلا کاشی زده، خودش بلد بوده یه مقدار از این فنون معماری، معماری ها رو میشناخته، مدیریت میکرده، حتی خطاط ها رو، معمار ها رو، مت ها رو و کارهای بزرگی انجام میده در دوره خودش دیگه. حالا اینا رو تو کتاب نام شیخ بهایی بخونید، به تاریخ اصولش رب نداره، حالا کارهای زیاد. به هر حال بعد خدمت شما عرض شود که مثلا همون اپتیک موش بدن مرایا و مناظر. بعد شیخ بهایی مقبولیت پیدا میکنه. خلاصه حسادت آفت علماست. حسادت آفت علماست. حسادت بالا میگیره. خود شیخ بهایی میگه دلایل زیادی میگن که چرا شیخ بهایی از قدرت کناره گرفت. درساش هم تعطیل کرد بعد از یه مدت. یه مدت که میگذره درسش هم قوی بوده، شاگردای قوی داشته. محمد تقی مجلسی، مجلسی اول، شاگرد شیخ بهایی بوده. در حتی فقه اصولش ها، مثلا فرض کنید فقط مال فلسفه و اینا، فقه اصولش ملا صدرا که بزرگ میشه در فلسفه و فیلسوف بزرگی میشه، شاگرد او بوده. و جالبه بدونید که این دوتا بزرگوار به همه توصیه میکنن که فقه اصول برید شیخ بهایی. یعنی خود ملا صدرا میگفته در معقول من همه رو دیدم، استادی قوی تر از میرداماد ندیدم، در منقول قوی تر از شیخ بهایی ندیدم. فیض کاشانی، نه تقوا هم هست، فیض کاشانی که بعد داماد ملا صدرا هم میشه، شاگرد ملا صدرا بوده. ملا صدراش بوده درس من میای خوبه، ولی حتما درس منقول شیخ بهایی و معقول میرداماد رو شرکت کن. و عجیب متأثرن، یعنی قشنگ مبانی اصول شیخ بهایی تو شرح ملا صدرا بر اصول کافی مو نمیزنه. یعنی شما میبینید دقیقاً داره اجرا میکنه. دقیقاً. حتی اینکه مثلا یک دلیل عقلی میبینه بعد روایت رو میاد تعویل میبره که بعضی‌ها میگن مال فلسفشه، البته مال فلسفشه، ولی ریشش مبنایه که این جبل آمونی ها بگید داشتن در اون بحث عقل، که همون عقل رو میوردن در تراز نقل و گسترش میدن تو اسلوب عقلی. خلاصه این شاگردان قوی هم پرورش میده، منشأ خدمات بزرگ هم میشه. بعد از یه مدت یه دفعه ول میکنه همه چی رو. سال 1000 میلادی 47 سالش هم بوده، در سن 47 سالگی کل منصب‌های اداری و حکومتی و حوزوی و تدریس‌های اون رو میذاره کنار، میزنه به سفر، مسافرت. یه وقتایی هم میومده بین سفرها استراحتی میکرده در اصفهان و دوباره سفر. و خودش میگه حسادت، میگه انقدر حسادت ها زیاد شده بود که من دیدم اصلا ادامه دادن این روند باعث میشه که شاگردام لط ببینن، حالا خودم هیچی. یعنی مثلا یکی از دلایلی که اینا با ملا صدرا چپ افتادن این بود که آره شاید اینا بود و مرید اینا هم بود و اینا نمیخواستن بعد حوزه بعد از شیخ با اینا برسه به اینها. با خود مجلسی پدرم خوب نبودن. مجلسی پدرم معروفه، میگفت این گرایش صوفیگری داره، نمیومد از عرفا و فلسفه اینا دفاع میکرد، میگفت این گرایش صوفیگری داره. ولی که بعد محمد باقر مجلسی که بعد پسرش بعد اومد دیگه جایگاه پدر رو جا انداخت. حالا پدر در زمان خودش متهمش میکردن اخباریه.
اخباری
نه بابا، اخباری به کدوم معنا؟ اخباری به معنایی که مقابل اصولیه نه نبودن، نه پدر بوده نه پسر. اینایی که این حرف رو میزن کتابا رو نمیبینن انگار. تو روزت المتقین که مهمترین کتاب فقهی مجلسی پدر هست، همین محمد تقی، شما استناد به ظواهر قرآن بسیار میبینید، استناد به مبانی رجالی میرداماد اینم قشنگ زیاد میبینید. چرا؟ ولی تو رجال میرداماد رو قوی تر میدونستن، ازا تو رجال از اون زیاد استناد. اینا بوده، اینا رو زیاد میبینید. اینا با اقبله یه چیز هست، اینا میگفتن ما اصولی نیستیم. حتی یه جمله هم مجلسی پسر داره هم مجلسی پدر، تو مقاله که آقای جعفریان نوشته که فردا میخونم براتون، آورده مقاله اونجا که میگه من دعوای اصولی گری و اخبار گری را دعوای افراط و تفریط میدانم، من اهل اعتدالم. این جمله رو میگه، که پدرم هم همینجور. حالا سیاسیش نگید، منظورم اعتدال بدین دو تو. اینا میونداری میکردن. ولی تو مجلسی پدر چون شاگرد شیخ بهایی بود اخباری خود بهش چیز بودن. ولی دیگه مجلسی پسر زرنگ هم بود و دانشمند هم بود و در هر دو سر کسی حریفش نمیشد و اون اومد جایگاه رو کنترل. بهار مال
پسر دیگه،
کی؟ بهار مال پسر محمد باقر. شیخ الاسلام شاه عباس صفوی اومد منصب شیخ الاسلام، اصلا خود شاه عباس نقش داشت تو این قضیه، این حسادت ها وجود داشت. بعد میومد تیکه تیکه میکرد، مثلا یه تیکه رو میداد به اخباری، رفت یکی از این سرسلسله های اخباری رو اومد به عنوان داماد گرفت. بعد سلطان العلماء که شاگرد شیخ بهایی بود اونم به عنوان داماد گرفت. بعد به این عنوان که من با هر دوتاتون فامیلم، بعد وقتی که اینا رو میگرفت این نیروی شیخ الاسلامی رو تضعیف میکرد. مثلا شیخ بهایی اینا وقتی که شیخ الاسلام بودن جلوی قزلباشا میایستادن، ولی وقتی که اینا رفتن نسل بعد اومد اینا خودشون دو ستیکه شده بودن، عملا قدرت اصلی افتاد در اختیار صفویه و قزلباشا و دربار و بعدم از دست اونا خارج نشد که در نهایت به سقوط صفویه هم منجر شد. حالا دیگه میشه تاریخ. بعد شیخ بهایی بعد 30 سال آخر عمرش رفت سفر، ناشناس هم میرفت، ولی یه جا بحث علمی چیزی پیش می اومد ورود میکرد و بحث میکرد و همون جا هم شناخته میشد. اول گفت میخوام برم زیارت عتبات، رفت عراق، بعد کل این عتباتش طول کشید چند وقت بود تا بعد که اونجا شناخته شد و دیگه شلوغ شد عراق ول کرد رفت حجاز، مدتی در حجاز بود باز ناشناس. بعد از یه مدت رفت مشهد ساکن شد که اون جریان مال پیر که گفته بود که تو چجوری امام زمان پیش تو میاد پیش هم نمیاد، بودم دوران سکونش در مشهد. بعد از مشهد دوباره رفت مصر، چندین سال مصر بود، بعد رفت روم، اروپای فعلی، روم غربی، آره چندین سال در روم غربی بوده. آره چندان چون ننوشته این جهانگردی، چون مینوشت از این مارکوپولو بیشتر بود، چندین سال خلاصه در روم بوده. روم غربی می شده واتیکان، واتیکان فعلی کجاست؟ بیزانس، امپراتوری بیزانس بشه بود. روم غربی، روم شرقی می شده قسطنطنیه که حتی سقوط کرد توی جنگ های صلیبی، ولی که روم غربی می شده بیزانس. روم غربی هم چند دفعه سقوط کرد دوباره، حالا اونم طولانیه. یه دفعه اصلا قبل از روم شرقی، از این اسکاندیناوی ها که الان میگن ما ولفیر استیت، این دولت رفاه، این وحشی هایی بودن اصلا دومی داشتن، حمله میکردن به اروپای جنوبی، یعنی همین سمت ایتالیا و اینا، غارت میکردن نا میکردن، یه تو حملات اونا اینا اصلا درخت میپریدن مثل میمون زندگی میکردن، حالا درخت ها بودن. بعد خلاصه حمله کردن روم غربی رو، دفعه اونا نابود کردن. حالا جالبه نابود کردن، مسیحی هم نبودن ولی وارد واتیکان نشدن، گفتن اینجا تقدس داره احترام داره. بعد دوباره اینجا احیا شد، خیلی ماجرا داره روم غربی، حالا اونا بخوایم تاریخ میشه. برای چند سال هم رفت روم، بعد از روم که اومد از طرف دریا اومد، همین مدیترانه فعلی، از این ور اومد رفت بیت المقدس، فلسطین فعلی، چند سال اونجا بود، بعد از اونجا رفت حلب، چند سال حلب بود، بعد دوباره برگشت اصفهان. چی؟ بلد بوده کار میکرده دیگه، من چه میدونم دیگه، بانک نبوده که حسابش رو منتقل کنه. بعد اومد اصفهان، بعد آخرش اصفهان فوت کرد ولی وصیت کرد ببرنش مشهد دفنش کنن. بعد تو اون مدلی که مشهد بود، طراحی مال حرم امام رضا هم مال ایشون بوده، حتی اونی که میخواست کامل نتونست اجرا کنه، یعنی خود امام رضا نذاشت که معروفه. اونا زمان شیخ الاسلام میشه، اونا زمان شیخ، ببین این طراحی اولیه میکرد، بعد هر بخشی رو میداد به یه کسی که اونجا میشناخت و میدونست مسلط. نه این شکلی نیست، اینا به اصطلاح به قول معروف طراحی های اولیه رو میکرد، بعد هر قسمت رو به یه نفر میداد. آره از طراحی، بعد مدیریت بود، که شیخ الاسلام مدیریت کلا میکرد. مثلا حتی جالبه که اشعاری که میخواستن بنویسن در مسجد شاه اون زمان، خطاتش رو این تعیین میکرد، گفت این رو بدید فلانی بنویسه. حتی یه بار شاه عباس بهش اعتراض کرد که اینم یه خطات دیگه بود، چرا به این دادی به اون نادی، بعد گفت این جور خطا رو این بهتر میتونه بنویسه. مثلا تا اینجا هم بود، ولی خب بعد که تقسیم میکرد گرد که کار خودش رو میکرد. فوت که کرد وصیت کرد بهش مشهد دفن شد. میمردن دیگه، حالا چجوری میمردن دیگه، حالا علما بودن. بابا خیلی از علما فوت میکردن، باشون کربلا دفن میکردن، نجف دفن میکردن اون زمان.
کی بود بعد از فوتش منتقلش کرد؟
میرزا محمد حسن آشتیانی. بابا دیگه اواخره که میکرد، خیلی هم چاق بوده، بعد طول میکشه 5-6 ماه طول میکشه تا کاروان بره کربلا، بعد اینو توی سردابی گذاشته بودن چون طول کشیده بود و کاروانی از ری نرفته بود، دفن کرده بودن چون طول کشیده، اونجا دفنش کرده بودن. بعد به اصطلاح کاروانی راه افتاد، یه بنده خدای از اون رئیس کاروان خواب دید اینو که گفت ما هم ببرید. بعد این صبح بیدار شد رب علما، گفتن نبش قبر جایز نیست، بعد این 6 ماه دیگه الان چیزی نمونده، متلاشی شده. بعد دفعه دوم خواب دید، دفعه سوم خواب دید، ظاهرا دفعه سوم که خواب دید دیگه نرفت از علما بپرسه. خود شبانه آره فکر کنم دفعه سومه. دفعه اول خواب میره میره میگه میگن خواب حجت نیست و اینم دیگه دفع شد و تمام. دفعه دوم میره میگه دوباره خواب دیدم، باز اینا میگن نه چیز نکنید و فلان و بعد حالا اونجا رفتید واسش نماز بخونید زیارت بگید. خب راست میگن، نمیتونن بگن دفع شد. دفعه سوم که خواب میبینه نمیره، میگه شبانه میره قبر رو میشکافه، جنازه سالم بوده، جنازه سالم بوده، خیلی هم چاق و چیز. بعد که میبرنش به اصطلاح اون نجف دفنش کنن، نجف یا کربلا یادم نیست، بعد وقتی که میره مردم میگن این تازه مرده، به خاطر اینکه مثل جنازه تازه مرده بوده. بعد میان میگن این تازه فوت کرده، میگن آقا این مرده قبول نمیکردن، یعنی علما میگن این تازه مرده، این جنازه تازه مرده است. بله اینا بوده دیگه. حالا
سید
مرتضی
هم که
همینجوری بوده، سید مرتضی هم چند ماه خونه‌اش بود همین جای کلان هم هست، بعد از اونجا منتقلش کردن به کربلا. مثلا کربلا تا کاظم نزدیکتره تو.
آ
بله. حالا هر چی. خب کتاب شیخ بهایی موند. الان بگم هدر میشه. فردا زبدت الاصول رو میگم. فقط این شاگرداش هم بگم ملا صدرا، محمد تقی مجلسی، ملا صالح مازندرانی که شرح بر اصول کافی داره، شرح معالم داره، ملا صالح حاشیه بر معالم داره، اینا شاگرداشن. سلطان العلماء که حاشیه بر شرح لومه داره، بر معالم داره، اینا شاگرداشن. و توی قضیه تبعید ملا صدرا هم شاگردی شیخ بهایی بوده. حتی مثلا خودش یه اخلاق خاصی داشت، مثلا میرفت درسای اخباری می‌نشست بعد بهشون اعتراض می‌کرد که میردان بهش گفت از این کارا نکن، نرو اونجا. میرفت مثلا می‌نشست بعد اشکال می‌کرد. خب این چیز بود، رئیس زاده بود، یکی یه دونه هم بود. این خب پدرش تو مناسب حکومتی شیراز بود، یکی یه دونه هم بود، خلاصه اخلاقات خاصی داشت. حالا اونم بود، ولی اینا معتقدن یکی از دلایل همون حسادت‌های به شیخ بوده، شیخ بهایی بوده. شیخ بهایی 60 تا کتاب نوشته. چی؟
فیض کاشانی.
فیض کاشانی ولی حالا فیض کاشانی خیلی نمیشه بگیم ملایش از شیخ بهاییه. درس ملا صدرا می‌رفته، ملا صدرا گفته درس اینم برو. بعدم که ملا صدرا تبعید میشه و خلاصه میاد میره کهک، اینا میان کهک. فیض کاشانی‌ها بعد میان کهک و مدرسه کهک اینجوری راه میفته. با شاگردایی که ملا صدرا در اصفهان داشت و اونا از اصفهان بعد اومدن کهک درس ملا صدرا که فیض کاشانی یکی از همونست. حالا برای 60 تا کتاب داره، توی علوم مختلف داره. مثلا خدمت شما مفتاح الفلاحش توی دعا معروفه، اون نمیدونم العروه الوثقی داره که تفسیر آنفه تفسیر سوره هم ده. یه شرح 40 حدیث داره که معروفه، ولی در بحث فقهش دو تا کتابش مهمه، یکی این سه تاش، یکی مشرق الشمسین که کتاب مهمیه در فقه و دیدید شیخ انصاری هم زیاد ازش نقل میکنه، یکی دیگه داره مشرق الشمسین، یک کتاب تفسیر آیات الاحکام داره که خصوص آیات الاحکام رو که بحث فقهیه تفسیر کرده، یک کتاب جامع عباسی داره که اونم فتاواشه مثل رساله ماننده، اونم کتاب خوبیه در فقه. یه کتاب فقهی هم شروع کرده، همون جامعه هم تا آخر نیست، تا پانه حج. فواید و سمدیش در نحو معروفه، باز حساب داره اینها، کشکول داره، دیوان اشعار داره، ولی تو اصول از زبدفی علم اصول داره که این از زبدفی علم اصولش هم مهمه و بعد اینم کتاب درسی میشه. ولی حالا فردا میگم به یه دلایلی این نمیتونه مثل کتاب معالم تداوم پیدا کنه، ولو از یه جهاتی از معالم سره و قوی تره، از یه جهاتی هم حتی ابهامات داره. فردا زبدت الاصول شیخ بهایی رو میگم که منهج منهجه، بعد هم میریم سراغ بحث اخباریگری و اصولیگری. والحمدلله رب العالمین. این مدرسه جبل آمل هم دیگه فالشو میذارم امروز تو
نظریه پردازی واسه اجتهاد اون رو مطرح
میکنه. حالا شاید نظر ایشون هم باشه، ولی الان من چون نمیدونم نظر نسبت نمیدونم. شاید بعضیش، ولی این اینو می‌خواستم بگم این نظر ریشش معالمه.
استاد اینا رو بحث می‌کنه روش‌هایی که